بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بازگشت میکنیم به بحث بررسی تاریخ از آغاز. عرض کردیم که تاریخ رو به دو گونه می شود بررسی کرد. یک بررسی مقطعی، به این معنا که هر قطعه ای از تاریخ رو مورد مطالعه قرار بدیم به هدف پند گرفتن، و هر قطعه ای از تاریخ هم پند خودش رو داره. به هدف درس گرفتن، که هر قطعه ای از تاریخ درس خاص خودش رو داره. این یک نوع. در اینجا به دنبال رابطه علی و معلولی نیست. ماجرای کربلا رو از هنگامی که امام حسین علیه السلام وارد این سرزمین شدن تا به شهادت بررسی میکن. چی اتفاق افتاد اینجا؟ این روز به روزش درس داره، موعظه داره، صرف نظر از این که چی شد امام حسین وارد این سرزمین شدن، با اونجاش کاری نداریم. یک نوع بررسی یا تاریخ بررسی علی معلولیه، یعنی هر حادثه‌ای چرا اتفاق افتاده، علتش چی بود. وقتی علت هر حادثه رو پیدا کردیم، به دنبال علت حادثه قبلی، اون هم علتی داشته دیگه. وقتی که به دنبال او برید، اون حادثه هم علتی داشته. اگر این خط علی معلولی رو بریم جلو، بخوایم به درک درست برسیم، میرسیم به تاریخ از آغاز. تاریخ از آغاز، اولین ماجرایی که اتفاق افتاده علتش چی بود؟ در بحث تاریخ و در تعریف تاریخ گفتیم تاریخ یعنی بررسی حوادثی که مربوط به روابط انسان ها میشه. این تاریخ، هر حادثه ای که مربوط به روابط انسان ها میشه، این تاریخ. و ما عرض کردیم که انسان ها در چهار رابطه لاجرم هستند: رابطه انسان ها با یکدیگر، رابطه انسان با خودشون، رابطه انسان ها با طبیعت، رابطه انسان ها با غیب این عالم. بررسی این روابط، چهار تا دیگه، انسان با خودش، انسان ها با انسان ها، انسان با طبیعت، انسان با غیب این عالم، این بررسی این روابط، این میشه تاریخ. بیرون از این، در تاریخ مورد نظر ما هیچ دخالتی نداره. خب همه این روابط همه اینها دارای علت. این روابط چون انسان اراده داره و شخص مرید بر اساس فکر کار میکنه و فکر القائیه، فکر ناشی از آموزشه، فکر خام در این عالم وجود نداره. حالا یا آموزش من الله یا آموزش شاید مثلا، البته اونجا هم اگر کسی متولد بشه از یک پدر و مادر کربلال، اگر با انسانهای دیگه ارتباط برقرار نکنه و بزرگ بشه این نمیتونه حرف بزن، چون حرف زدن هم تعلیمیه، گرچه در حد ذات خودش قدرتش بهش داده شده، چنان که این کسانی که از نعمت سمع محرومن ها، ولی قدرت تکلم خدا بهشون داده، اونا نمیتونن حرف بزنن، چون برای اینکه بخواد حرف بزنه باید یاد بگیره، چون گوش نداره نمیتونه بشنوه. بنابراین معمولا این کسانی که فاقد سمعن بهشون میگن جماعت کرولال، در حالی که میتونن حرف بزنن. یعنی قدرت اون کسی که نمیتونه، کلن لسان در اختیارش نیست، اون لاله مادرزادی و ذاتیه، ولی اینا قدرت تکلم دارن ولی چون سمع ندارند، بله علل اجبار فاقد تکلم میمونن. بنابراین چون انسان ارادیه همه چی فرادادنیه، ولی فرادادنی شد میشه متفاوت. خب پس علی و معلولی، این بررسی علی و معلولی، گرچه که بررسی مقطعی خودش مفید فائده است، اما اون بررسی مقطعی تعیین نمی کنه الان اوضاع ما، وضعیتی که داریم چرا این گونه است. یعنی در حقیقت مجموعه علل میشه علت تامه دیگه.
منظور اینه که اون بگیم مثلا یه منشأ داشته، یه اون علت که اتفاق افتاده معلولا پشتش هم جور زدیم،
بله دیگه همینه.
پس اراده انسان
هایی عرض میکنم دیگه، یعنی او باعث شده که در برابر اون یه عده‌ای به گونه‌ای موضع بگیرن، یه عده‌ای به گونه دیگه، و همین شده یه جنگ. این جنگ ریشه جنگ بعدی و جنگ بعدی و جنگ بعدی تا امروز.
این ریشه تمام نیستش که، یعنی مثلا دعوای حامل و قاوی ایجاد یه دو دسته کرد
حق و باطل. آفرین.
این حق و باطل بعدا که اومدن جلو اونجوری نبوده که فقط به خاطر اون با هم دیگه دعوا داشته باشه،
یعنی در حقیقت وقتی اون علت دعوای اونا چی بوده؟
افسانیات انسان.
همون افسانی بعد هم هست دیگه، بیشتری که بده کردی. اون وقت حالا وقتی آمدیم در روی زمین، وقتی دعوای این دو جریان شکل میگیره علتش چی بوده؟ علتش اون تمرد فرزند بزرگتر و قتل او بود. خب حالا چی شد که فرض بفهمید که تاریخ رسید به نقطه‌ای که طوفان نوح شد؟ این چیه؟ شما اونجا میگید وقتی اون فرزنده آدم شد قاتل، اون رفت حزب تشکیل داد، حزب او کار کرد، افراد گرفت، طرف مقابل که طرف حق بود، او در برابر این مجبور شد به پنهان شدن، وقتی پنهان شد آمد، او هی قدرت گرفت، این در موضع ضعف قرار گرفت تا به جایی رسید که سلطه به او شد. خب از کجا شروع شده؟ چرا اینجوری شده؟ یا از اول اول این جبهه روی کره زمین شکلی گرفت. خب پس این علی و معلولی این تعیین میکنه برای ما که امروز چه وضعیتی داریم، چون ما در یک سلسله علل و معلول قرار داریم. وضعیت امروز ما معلول علتهایی است که سابق اتفاق افتاده، یعنی شما مثال بزنیم، میگه چرا در انقلاب ما فساد مثلا بازم موجوده یا یه فسادهای رخ میده، چرا این گونه است؟ خب این در این روابط شما باید علل رو پیدا بکنید دیگه. بله، وقتی میری سراغ اون علل، وقتی خوب بررسی کنی میبینی که فرض بفرمایید در سده اخیر یه کارهایی شده، یه اقداماتی کردن که نتیجه اون اقدامات وجود چنین فسادهایی. مثلا مثال زدیم، برای مثال جریان ماسونها، فراماسونری، ماده زحمت کشته جبهه باطل، آدم تربیت کرده و به این آدم هم گفته چی؟ گفته تو علنی نباش، پنهان باش، همرنگ باش. خلق اون تربیت کرده مونده، حالا آمده انقلاب شده و شما نمیدونی این ماسونه، این هست، بعد میبینی فساد وجود داره. اگر ریشه‌ای بررسی نکرده باشی فکر میکنی که این آدمه الان مثلا به خاطر دنیا و اینا کج شده، هی شروع میکنی اینا نصیحت کردن، در حالی که نمیدونی که در حقیقت این با آگاهی تمام، با اندیشه معین، با برنامه معینی داره این اقدامات انجام میده. و اگر او رو پیدا بکنی، او وقت در اینجا به تصمیم درست میرسی که در اینجا چه باید بکنیم که این مفسد نتونه عمل بکنه. اون بررسی علی و معلولی اون کمک میکنه که وضعیت موجود رو بفهمیم الان چه اقدامی باید انجام بده. و شاید به همین دلیل قرآن در نقل داستان همین گونه نقل کرد، تاریخ رو هر ریشه از کجا؟ از اون هنگامی که اصلا انسان رو خلقش کرده، میخواد خلق کنه، داستان رو از اونجا شروع کرده تا بگه که آقا حرکت تاریخ از کجا شروع شده. به قول ما اگر بفهمی از کجا شروع شده ماجرا چیه، دیگه کسی نق نمیزنه چرا اینجوریه. علی و معلولی ها دیگه میفهمه که آقا این علت اینو داره، اینو داره، اینو داره، اون وقت میفهمه الان باید چیکار بکنه، چون میفهمه علت چی بوده دیگه. وقتی که شما فهمیدی علت چی بوده، اگر بخواهی بیای اوضاع رو به هم بزنی، شما علت تامه مقابله رو باید بیای اعمال بکنی. خب و به نوعی هم نقل کرده که هم ریشه رو معرفی میکنه هم پندم داره. قرآن کریم همش احسن القصص بهترینه، نحن نقص علیک احسن القصص. این اختصاص به سوره یوسف نداره، در مقدمه نقل داستان یوسف ایشون فهمید که من بهترین ها رو برات میگم، از جمله اون بهترین ها یکیش همین داستان یوسفه، نه اینکه داستان یوسف احسن القصص باشه، نه، تمام تاریخی که قرآن نقل میکنه تمام اینها یک داستان این احسن القصص میشه، بهترین ها. از کجا شروع کرد؟ اصلا قرآن آغازش بعد از تقسیم بندی انسان‌ها از نظر نوع عقیده میشه نقل داستان. یعنی شما تا آیه و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه نگاه کنید، میبینید که قرآن سه دسته انسان‌ها رو از نظر فکر و عقیده معرفی کرد. بله، ویژگی‌های خلاصه‌ام هم گفت، بعد گفت و از قال. اول که سوره حمد رو گفت. بله، سوره حمد اومد از خدا خواست که خدای من جز گمراه ها قرار نده. خیلی خوب، توحید و این که من هدایت به راه مستقیم میشه. بعد فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدایت هست برای کی؟ متقی. بعد معرفی کرد الذین یؤمنون، این دسته اول. دسته دوم ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم، این کفار رو معرفی. سه و من الناس من یقول آمنا، و تا آخر اینا رو ویژگی‌هاشون رو گفت. منافق یعنی یا مؤمنی یا کافری یا منافق. بعد یه سری پندها، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، آمود که من به ملائکه گفتم میخوام در زمین جانشین بذارم. جانشین برای کی؟ برای چی؟ اینا رو دیگه نگفت اطلاق. انی جاعل فی الارض خلیفه، جانشین. جانشین کی؟ برای کی میخوای جانشین بذاری؟ خب ما دسترسیمون به معصومین خب اندکه. وقتی این آیات نازل شد یا سوال شده نذاشتن به ما برسه، یا اینکه وقتی این سوال ها شد اینقدر درگیری بوده که فرصت سوال نمی شده. یعنی وقتی که این آیات نازل میشه ما زمان آیات رو دقیق نمیدونیم، ولی خب اینو میدونید که مدینه نوعاً درگیر هجوم دشمن بود. یعنی پیامبر اکرم در اون 10 ساله مدینه مجموعاً 70 خورده‌ای جنگ داشتن دیگه. 70 خورده‌ای، یعنی اگر این 70 تا رو تقسیم بر 10 سال بکنید هر سال میشه چند تا؟ بله؟ 7 تا. بله؟ اون وقت اگر این رو تقسیم بر 12 ماه بکنید تقریبا هر 2 ماه مدینه یه درگیری داشت. اون وقت درگیری هم که یه روز و 2 روزه که تموم نمیشه، یه مقدمات داره یه مؤخرات داره تا بیای ضربه ها رو جمع و جور بکنی اینا. بعد وقت خود گرفتاری های داخلی. ولذا مثلا این وقتی آیه نازل شده، خب حالا آقا از حضرت نپرسیدن آقا این خلیفه کی؟ برای خدا میخواست خلیفه بذاره یا انسانهای قبلی بودن خدای متعال میخواست دوباره آدمیزاد خلق کنه؟ چیه ماجرا؟ از اون موقع خیلی چیزی به ما نرسیده، یا بیان نشده، یا بعدن اومدن اینها رو از بین بردن که حالا بعدن خواهیم گفت که چه بلایی سر بیانات پیامبر آوردن، داستان جلوگیری از نقل حدیث و بعد حدیث سازی. خب میرسی به زمان اهل بیت. آل امیرالمومنین علیه السلام باید بگی، امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به حکومت 5 ساله رسیدن چند تا جنگ داشتن؟ حضرت 3 تا جنگ اساسی داشتن. یعنی فرض فرمایید که جنگ جمل چند وقت ایشونو مبتلا کرده بود گرفتار؟ بله، اون صفین بود. حضرت در صفین 18 ماه معطل گیر بودن. خود این جنگ جمل 7 ماه از حکومت حضرت شروع شده بود، 7 ماه مقدماتش، و بعد تازه مقدماتش از جلوتر شد. حضرت با یه حکومتی مواجهن که پول هیچی نیست، چون همه رو دزدیده بودن برده بودن، بیت المالی که تحویل حضرت شد خالی خالی بود،
بله
خالی خالی دنیا زن. اون وقت حالا ایشون بعدم همه عادت کرده بودن که پولی برن جنگ، بدیش این بود در زمان پیامبر اکرم هر کی کسی میخواست بره جنگ خرجش خودش باید میداد. ولذا در اون آیه آمده که بعضی از مؤمنین وقتی ازشون تقاضا میکنید بیان، تو هیچی نداری که به اینا کمک کنی، اینا شمشیر و اینا بخرن، خودشون هم ندارن، گریهشون میگیره. خدای متعال تعریف شد از اینها. آقا اینجوری بود. خب بعد می آمدن دست خالی، اونا بعدن کاری کردن که مثلا میگه بیایم توی این جنگ چقدر درآمد داره، کنترات میدادن، میگه مثلا اگر برید فلان منطقه رو بگیرید، فرض کنید که خمسش مال خودتون یا نصف خمس مال خودتون، والا دیگه حالا وقتی میرفتن اونجا چیکار میکردن خدا میدونه. یعنی یک سپاهی که میره یک جا، حالا ایشالله مؤمن بودن، ایشالله حمله بر صحت کنید، ولی به هر تقدیر وقتی میری اونجا مثلا خمس و امثال اینها هست، اینجوری شده بود. حالا امیرالمومنین جنگش اینجوری نبود که زمانی که مشکلات حضرت در جنگ جمل چی بود؟ جنگ پیروز شده بود دیگه، اینه که جنگیده بودن هیچ چی گیرشون نیومده بود. آره گفتن آقا بخره یه اسیری یه چیزی. حضرت بلافاصله فرمود عایشه نصیب کدومتون؟ گفتن العیاذ بالله. فرمود چی میگی؟ همینا ما با اینا جنگیدیم. یا در صفین حضرت اون سپاه مثلا 150 هزار نفر رو میخواد راه بندازه، خرج اینا، بعدم راه طولانی. در نتیجه باز این نهج البلاغه که مونده و اینا از معجزاته که امیرالمومنین در خطبه ها اینجوری. اما خب حساب بکنید خیلی از معضلات قرآنی رو میتونستن از امیرالمومنین بپرسن و حضرت جواب بده. اما نه، تا میای سایر ائمه را اینا را همه رو در محدودیت ها قرار میدادن، یا از کام خدمت شما که از لسان اونها حرف درست میکردن. می نوشتن. در زمان پیامبر اصلا حضرت نوشتار رو یاد داد به اینها، فرمود که بنویسید پس از من عده‌ای میان که خبرشون از من فقط سوادیست بر بیانز. بله؟ یعنی نوشته ها رو نگاه میکنم منو که اونتا اینو من کردن دیگه. یعنی وقتی که به حکومت رسیدن نوشته رو من کردن که حالا اینا علی تفسیر باید گفته بشه. اما بعد تقدیر اینی جایلون فرارز خلیفه، من در زمین هم جانشین بذارم. اینجا خیلی بحث شده که آیا قبل از این آدم آدمی بوده یا نبوده، خیلی بحث شد. اما ما همونطوری که قبلا عرض کردیم، ما از چی بحث میکنیم؟ از تاریخی که برای ما فائده پند و اندرز و فهم وضعیت موجود داشته باشیم. حالا این که قبل از این آدم آدم دیگه بوده یا نه، این چه فایده ای برای ما داره؟ نداره. ها میگم این چه فایده ای داره برای ما اگر بخواد نقل شد؟ یعنی در حقیقت در بسیاری از موارد وقتی که حضرت سوال شده، اگر حضرت جواب نمیدادن میگفتن اینا بی سوادن بلد نیست. یه موقع هستش که حضرات معصومین خودشون شروع کردن صحبت کردن، اون یه قضیه. مثل که شما میگه یه سوال میکنی حضرت جواب بده. خب دیگه، یعنی در حقیقت اون گفت این شما بلدی سینه میگه. بعضی از جاها میفرمود حالا خب دیگه، یعنی در حقیقت ولی حضرت یه پیوست به حیزت فرمود چی؟ نه بعدش فرمود در خانه تو یه بچه ایه. یعنی در اونجا حضرت فرمود که حالا من بگم تو قبول میکنی میری میشماری؟ اونجا در حضرت در کجاست؟ داره خطبه میخونه، سلونی قبل ان تفقدون، داره خودشو معرفی میکنه. او هم برای اینکه حضرت رو بشکونه اینو گفت دیگه، یعنی اونجا موضع جنگ نه، طرف بیاد و ما اندک داریم. اون وقت اینجا یه نکته رو میخوام عرض کنم و اون این که اصولا این که خدای متعال که اینی جایلون فل ارز خلیفه، اگر مراد این که من قبلا آدم خلق کرده بودم حالا دوباره میخوام چیکار کنم؟ آدم خلق کنم. اینجا این سوال مطرحه که اون آدم های قبلی این آدم جدید بودن یا نبودن؟ یعنی این آدم جدید عاقل بودن؟ مکلف بودن؟ پیغمبر داشتن؟ ها؟ خب بعد اونا اومدن افساد کردن و اینها. حالا من سوال اینه که اون اولیا رو اونم این همین بودن دیگه، خالقون بشرن من تین، این میشه دیگه چون آدم های قبلی آدم بودن دیگه، خدا مفهمد که من آدم رو از چی خلق کردم؟ از گل. خب اون آدمایی که قبل از این بودن اونا از گل خلق شدن دیگه، بله؟ پس دیگه این آدم نیست. چیزی فهمود من این از چی خلق کردم؟ از گل. ثم جعلناه من ماء، اولی رو از گل، بعد اون قبلی ها. بالاخره اون اولیه ما چی بوده؟ اگه اون اولیه او من الماء بوده از گل نبوده، پس اون این نیست که این جانشین او باشه. شما مثلا قبلا روی زمین ماموت ها بوده، بعد خدای متعال که انی جاعلم فی الارض خلیفه، میگن آقا این چیه؟ میگن این جانشین اون ماموت هاست. من سوالم اینه، سوال اینه که آیا این جانشین از آدمای قبلیه؟ خب اگر این از قبلیه، اون قبلی ها چی بودن؟ آدم بودن یا نبودن؟ اگر آدمی مثل همین آدم بودن، خب میشه داستان همون آدم. خلیفه معنی نداره، یعنی جاعلون فی الارض خلیفه، آدم قبلی. پس از این آیه ما نمیتونیم در بیاریم که قبل از این آدم روی زمین آدم های دیگه ای بودن، آدم بوده. خب اونو باید پیدا کنیم دیگه، آقا از کجا فهمیدن؟ ولی این که در بعضی ها فرمودن قبلا دیده بودند، دیده بودن چی رو دیدن قبلا؟ مثلا من گفتن قبلا نسناس بوده. نسناس چی بوده؟ دو پا بودن، خوندیز و فلان بسه. خب اون که آدم نمیشه. تلفیق عقل و شهوت رو این این مربوطه به خونریزیشون، فسادش. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسب کد ما، دو تا رو گفت هم که چی؟ منشأ فساد یعنی چی؟
منشأ فساد میشه انسان دنبال شهواتش
میره، اب نداره، میره میخوره اینها. خب این فساد نشد. فساد چیه؟ خب میگم فساد چیه؟ یعنی فساد یعنی خراب کرده. سفک دما یعنی خونریزی. شما این ساختمون رو میای این ستون رو اینجا برمیداری، میگن افسد تلبید، خراب کردی. یفسد و فیها یعنی چی؟ اما یه روزم این چیزی بوده که این بیاد خرابش کنه، این باید معنا بشه یفسد. و اون ترکیب عقل و شهوت اون خونریزی میاره، اما یفسد و چی؟ حرف حقه، همونه، به ترکیب عقل و شهوت به همون برمیگرده. شما بفرمایید که 1000 میلیارد سال این دایناسورها و اینها و کلیدنها و ماموتها بودن، اون موقع آدم هم بوده؟ تلازمی داره؟ لزومی داره؟ نه، میخوام عرض بکنیم که این آدمی که قرآن داره ازش صحبت میکنه با این ویژگی ها، این آدم با این ویژگی ها، این بدع خلق انسانه. قرآن اینو میگه. حالا لحظه آخر، آفرین. خب نه، این به اهلها، لساخت الارض به اهلها، این مراد اهل حیوانات و ایناست یا مراد از اهل بیشتر انصراف به انسانها داره؟ شما ببینید، این استرالیا، میگن استرالیا تا یک زمانی اصلا آدمیزاد نبوده توش، طبیعت خیلی قشنگ میرفته جلو. طبیعت، حالا برای اینکه چیز کنیم، ما وقتمون هم داره تمام میشه، من یه اشاره به این افساد بکنم.
ما از آیه نمیتونیم برداشت بکنیم که قبل از انسان چی بوده.
آفرین، یعنی آدم نمیتونیم در بیاریم از توش. در نمیاد. آفرین، نمیشه در اون. چرا؟ نمیرسونه. چرا؟ هم دارم عرض میکنم، میخوام بگم این کسانی که اومدن یک بحث مفصلی در این رابطه ایجاد کردن که قبل از این آدم آدمی بوده یا نبوده، خیلی حرف زدن که آقا دعوا را انداختن. آقا چه فایده داره؟ برای چی رفتی دنبالی؟ اگر اون آدمی که میگید همین بوده، که خب داستان همینه این، آره، اگر نه این نبوده که دیگه بازم خلیفه اون شدن معنا نداره. مثل اینکه بگیم انسان ها جانشین ماموت ها شدن، شباهت سنخیتی نیست. اینی جائلون فی الارض خلیفه، علاوه ظاهر باید خلیفه برای خودش باشه. خب این که گفت اتش الوفی آمن یفصده فی آبای اصف کده ما، این به دو تا مطلب برمیگرده. یک، ملائک یک عالم منظمی رو دارن میبینن، همه داره میچرخ رونت. ما ترا فی خلق الرحمنه انتفاوت، همه چی، حیوانات همه رو چرخه های منظم دارن میرن. چرا چرخه منظمه؟ چون موجودات همه رو چی حرکت میکنن؟ رو نقشه‌ای که خدا تو ذهنشون گذاشته. یعنی شیر، یعنی پلنگ، یعنی گرگ، این تصمیم نمیگیره، این رو نقشه‌ای که خدا درش گذاشته زندگی میکنه. بنابراین این گرگ باید بدره، یه دونه و دوتا و دهتا هم نه، همیشه پاره کنه بره جلو. شیر در بیشه باید زندگی بکنه، اینو که قله نمیره، به پلنگ ارتفاع داده، همیشه بالا بشینه. اینا همه دارن، این چرخه طبیعت دقیق داره میچرخ، خیلی منظم. خب چرا؟ چون اینا اراده ندارن. خدای متعال فرمود که اینی جائلون فی الارض خلیفه. خلیفه برای کی؟ برای خودش. خدا چی داره؟
اراده.
گفت اینم اراده داره؟ آره. گفت یعنی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه؟ فرمود بله. خب این وقتی بره پایین میتونه جابجا کنه، این سنگ ها اینجا برده ببره اونجا، اونا اونجا برده ببره اینجا، این کارو بکنه این کارو بکنه. خب آره، گفت این که علم اونجا نداره که. در نظر بگیرید یک موتور ماشین روشنه، ببینید تق و تق میکنه، بیاره بشی مکانیک، آقا ببین چشه گوش میکنه و یه اون آچار رو برمیداره، یه پیچه این ور سفت میکنه، یه پیچه اون ور شل میکنه، موتور من رو روشنه. اینی از صدا افتاد باریکلا. چرا؟ چون این بنده خدا کل این موتور رو میشناخت و از صدا روشیت فهمید که چی شل شده، چی سفت شده، درست کرد. حالا شما نگاه میکنیم اه؟ چقدر راحت. دفعه دیگه اون موتور صدا میافت، آچار رو برمیداری، این پیچه رو سفت میکنه، اون شل میکنه، تق توخ صدا رو بالا، آ چی شد؟ موتور سوخ. چرا؟ چون در یک مجموعه در حال حرکت کوچکترین اشتباهی در هر یک از قطعات رخ بده، حرکت چی میشه؟ خراب میشه، افساد. اینو بهش اراده دادی؟ بله. این مجموعه که این میخوای برید، این در حال حرکت روی نظم منظمی داره میچرخه. خب این میره پایین، شروع میکنه در این شیء در حال حرکت چی؟ آچار کشی. عالم هم که نی چی میشه؟ خراب میشه. دو تا شد یفسد فیها و یسف قدما. این یسف قدما چیه؟ تو مگه این خلیفه ای تو نیست؟ چرا؟ انتل عزیز، تو عزت داری ها؟ لله العزت و جمیع ها؟ یک. دو، لمن الملک الیوم؟ لله الواحد قهار. دنبال ملک و دنبال ملک، ملک یعنی پادشاهی. خب خلیفته؟ بله. این که تو دارای عزتی، این صفت تمام العزه رو اینم داره، تو مالکی، آره این صفت اینم داره. یعنی چی؟ یعنی طالب الملکه، طالب ریاسته، چون خلیفه تو دیگه. خب اون وقت این ملک یعنی ریاست رو کره زمین چقدره؟ یه دونه ها؟ حاکمیت واحده جهانی دوتا که نمیشه، یه دونه. خب تو در همه طالبیت این رو قرار داری، در حالی که یه دونه بیشتر نیست، سر چی میشه؟ دعوا میشه، هم دیگر رو میکشن. قال انی اعلم و ما را تعلم. چیو تو میدونی که این نمیدونه؟ اینا اگر انسان های قبلی دیده بودن، اعلم و منال ما لا تعلمون نشد که، چون اگر مانند این قبلا هم بوده اینا همه چی رو میدونستن دیگه، پس انی اعلم ما لا تعلمون نداره. نه، اینا یه نقص علمی دارن از این خلق، از این گزارش. اون چیه؟ اون اینه که اینی که تو دیدی فقط اراده رو دیدی. خب درسته، اگر اراده تنها باشه قضیه همینه، اما این اراده اگر به علاوه علم شد بازم همینه. تو گفتی این اراده داره ولی نمیدونه پایین چه خبره، میره دست به آچار میشه، همه رو خراب میکنه. فرمود اگر بدونه چی به چیه بازم دست به آچار بشه خراب میشه. گفت نه، علم آدم الاسماء کلها. ببینید باید یه چیزی باشه که این وقتی میره پایین تصرف میکنه کار خراب نشه. نه نه، معلم کارش چیه؟ آفرین، به یه نفر بده کافیه، اون بره به بقیه یاد بده. اون مال توبه است، اون مال توبه است، اون ربطی به این نداره. فتاب علیه. بله، این نه، علم آدم الاسماء کلها. بعد ثم عرضهم علی الملائکه. اول ما خلق الله نوری و نور اهل بیتی، درسته؟ اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، اون اهل بیت، و اونم به ملائکه نشون داد، ملائکه همه سر تعظیم فرو آوردن نسبت به اون نور. پس این علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه ها فقال انبئونی به اسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اونا که قبلا دیده بودن اسماء اهل بیت. بله اسماء اهل بیت میتونه باشه، اما از این باب که منبع فیض علم بر آدم کی بود، واسطه فیض علم علم آدم الاسماء کلها، همه چی رو با آدم یاد داد، آدم مستقیما خود خدا گرفت یا بین خدای متعال آدم واسطه بود؟ اگر واسطه بود کی بود؟ اگر واسطه اهل بیت بود پس میتونی بگی علم آدم الاسماء کلها یعنی چی رو به اینا یاد داد؟ پیامبر و اهل بیت، اونا واسطه فیض بودن. واسطه. حالا اینجا روی چیزی مطالعه کنید که این خیلی چیزه، که این اسما چی بود؟ اسم خیلی هم سر این بحث تو تاریخ به دردمون میخوره انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. چند تا سوال اینجا کردن انجام دادن که ما جواب بدیم. جنگ ایران با رژیم صهیونیستی چقدر محتمل است؟ طبق آیه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، جنگ ما با رژیم صهیونیستی محتمل نیست. به دلیل اینکه ما به اندازه‌ای که توان داریم نیرو اعداد کردیم. فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا اونجایی که میتونید قوه ایجاد کنید. نتیجه چی میشه؟ ترهبون به عدو الله، میترسه. هیچگاه دشمن که از شما ترسیده بهت حمله ما. اگر عراق بهمون حمله کرد دلیلش این بود که اون موقع ما به اعدو عمل نشدیم، بی تقصیرم بودیم، تازه کار بودیم. دشمنم خیلی اشتباه کرد اون موقع، وقتی به ما حمله کرد فهمیدیم باید اعدو بشیم. وقتی اعدو شدیم جنگ که تمام شد، بعد از جنگ تحمیلی تا حالا کجا به ما حمله کردن؟ هیچ جا. هیچ جا دیگه به ایران حمله نکرد. چرا؟ چون به این اعدو یه عمل کرد. تهدید که جنگ نیستش که، جنگ حمله کرده باشن. آفرین. ما از نظر اقتصادی وقتی عیدو نشدیم، لذا از نظر اقتصادی به همون حمله میکنن، ولی مهم نیست، مهم جنگ. تهاجم نکردم. اون وقت از نظر اقتصادی هم اگر عیدو نشدیم، اونم به خاطر اینست که مقدماتش در اختیار ما نبود دیگه. با تهاجمی که دارن میکنن این جنگ تعمیلی، این تهاجم داره ما رو به اعدو میرسونه. اینا اگر ما رو تحریم نکنن ما اقتصادی رشد. آفرین. این جنگ هر کجا دشمن به ما حمله کرد، هر کجا حمله کرد، به دلیل اینکه ما بر اساس قرآن و مکتب اهل بیت حرکت میکنیم، او حمله اونا باعث میشه وارد اعدو بشیم. وارد اعدو که شدیم، بنابراین اسرائیل به مخیلش هم نمیرسه که به ما حمله کنه طبق این آیه. این که حالا بر اساس قرآن و بعد بله دیگه، یعنی در حقیقت ایشون به اعتماد همین آیه و اینا میفهمد که خب آقا ما عیدو رو عمل کردیم دیگه. و شما وقتی به عیدو عمل بکنید عدد ابزارت متفاوت میشه. چون فرمود اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخل ترهبون به عدو الله و عدوکم. برای این یه طرف قضیه خداوند متعاله دیگه. بنابراین شما اگر مثلا 1000 تا تانک داری، رو 1000 تا تانک نباید محاسبه بکنی، رو 1000 تانک با خدا باید حساب بکنی. 1000 تانک با خدا مثلا عددش نامحدود. یک سوال دوم این که وقت البته از نظر زمین هم اصلا اسرائیل با ما زمین نداره، مرز نداره. چه معنی داره اسرائیل با ما وارد جنگ بشه؟ بله مثلا اسرائیل یگانهای دریاییش اصلا اینا فرا ساحل نیستن، زور داره که در اطراف مدیترانه. این که او آمریکایی‌ها چرا آمریکایی‌ها فرا ساحل دارن، یعنی ناوگان دارن، ناوگان اول و دوم و سوم که اینا را بیافتن بیان، ولی اسرائیل قدرت مثلا ناو هواپیما که هواپیما برداره بیاره، تانکاشو برداره بیاره، یه همچین چیزی نیست. اسرائیل با ما اصلا زمین نداره که بخواد به ما حمله کنه، بخواد بمباران هم بکنه، باز بمباران هواپیماهاش حتما باید روی هوا سوختگیری هوایی بکنن، مگر هواپیماهای بزرگی مثل B-52 و B-1 آمریکایی که اون در اختیار روسان اسرائیلیا نیست، اون در اختیار آمریکایی‌هاست. و اصلا این اسرائیل انقدر گنده نیستش که مثلا B-52 اونجا بگیرن بشینن. از نظر مزاح عرض میکنم، اینا قول پیکر و اینها، یعنی اصلا جنگ رژیم صهیونیستی با ما ان نهایتا مگر اینکه مثلا با موشک بزنه که اونم دیگه جنگ نمیشه، که حالا مثلا دوتا موشک هم احیانا بزنه تو ایران، بعد از دوتا موشک و سه تا موشک دیگه اسرائیل وجود نخواهد داشت که اطلاق جنگ بهش بشه. بله و من جنگ نه یعنی در حقیقت خدای متعال به ما فرمود که در این دشمنی که روبرو هست ما با هم دیگه شریکی. نمیشه دیگه.
خب من میگم نمیشه اینجور گفت که مثلا وقتی یک کشور اسلامی به مسلمان ها حمله میکنه دشمن خدا نیست، چون موحد هست مثلا.
شما
دشمن پیامبر هست؟
نه نمیشه. نمیشه دشمن پیغمبر دشمن خدا.
نه فرض کن ایران الان عراق به ایران حمله.
آوا ما وقتی که بریم جنگ رو ببینیم میگیم عراق نبود که، آمریکا بود. اگر آمریکا پشت سر عراق نمیاد، عراق کاری با ما نداره. عراقی با ما جنگ نداشت که، آمریکا اومده، انگلیس اومده، فرانسه اومده، همینا اومدن. و به همون دلیل هم در اون جنگ خدا به ما کمک کرد. و الا از نظر دو تا چهارتای نظامی تمام تحلیلگرا میگفتن تو همون هجوم اول باید ایران از بین میرفت. آبه نرم ما، اما این که ما از بینم نرفتیم، ما فقط خدا حلش کرد. چرا؟ بدنی که خب ما خودمون میدونیم که ما که جنگ بلد نبودیم، مثلا ما همه اولیه جنگ بودیم دیگه. مثلا من خودم که میفهمیدم منده رزمندهی در خط، بله اصلا من تیراندازی بلد نبودم، بعد مثلا 10 تا تیر میزدم 11 تاش به خطا میرفت. وقت دوباره کی بودی؟ دوباره اون بودی که تیر اولش هدف. ولی اون مثلا اما وقت پاسمانی ما جنگیدیم تا آخرش هم همینطور بود، ما همیشه از نظر ادوات 20 درجه اما جلوتر بود. خدا همینه در غزه، در غزه واقعا برابری ادواتیه نیست، ولی بر تقدیر اسرائیلیا جنگ اشباهه. ما نمیدونیم با کی داریم می جنگیم، ولی کشته می دیم. ادعای امپراتوری رسانه‌ای غرب مبنی بر وجود فساد سیستماتیک و فراگیر در نظام اسلامی چقدر حقیقت دارد؟ هیچ. دروغ محض. یه مشکلی که ما داریم اینه، ما خودمون از همه اوستاتریم در این که بگیم ما فاسدیم. یعنی یه نوعی بیان میکنیم که خودمون به این باور میرسیم که پامونو از خونه میذاریم بیرون همه خراب. این نوع غلط از غیبت و تهمته که رسانه آلوده به این قضیه است. پاکترین جامعه در دنیا جامعه ایرانه. کسی نمیگه در جامعه ایران فساد نیست، اما یک تصویری از غرب میدن، میگن اونجا دستگاه قضایی. ما دوستی داشتیم، نمیخوام اسمش رو ببرم، در زمان جنگ این یک به خاطر پیاده‌روی های در ستون کشی ها یه استخوانی در پای این اضافه رشد کرد. دایی ایشون در آلمان زندگی میکرد اونجا. بعد اینجا داشتن مداوا میکردن، گفت نه بیا آلمان، آلمانیا مداوا کن. به دعوت دایی رفت اونجا، سختم بود دیگه. یه گذرنامه به اونا دادن، آلمانا 15 روز این اونجا میتونه بمونه و برگرده. 15 روز رفت اونجا، یک اعتصاب 11 روزه‌ای در آلمان شده بود، پلیس اعتصاب کرده بود، پزشکا اصلا، یعنی اون دکتری که باید اینو مداوا کنه از سر کار نه. 11 روز گفت اونجا میچرخید، گفت این پارکومترا که ماشین وای میسه و پول بذاری، یه دونشون پول نمیداد. چرا؟ چون پلیسی نبود جنی بکن. گفتش که ما مهلتمون تمام شد، من باید برگردم، دکترم نیده. رفتیم به از کام خدمت شما که بخش گذرنامه اونا که آقا این تمدید کن. یه خانومه بود مسئول اونا، نشست و گفت امکان نداره، با برگردی. گفت من غمزده شدم، داییم گفت یه بله. اومدیم و گفت من برای دایی یه مقدار سوهان برده بودم و گز جعبه. گفت یه جعبه سوهان یه جعبه گز برداشت، گفت بیبری فردا. اومدیم همون بود، اومد و اینو گذاشت اینجا و گفت ما این خواهیم یه خود تمدید بشه. یه نگاه کرد و گفت 15 روز بسه. گز سوهان آلمان ها، آلمان در این به اصطلاح این که هیچ فلا
سال 89 بود که شکل جبران مخور زامنگا تو برشکست شده بود، جنان مخورد نماد صنعت آمونی در کنگو زامنگا که دیجه رسید.
بله.
بعد خب اون وقت برشکست شرکت شروع ماده شروع شرکت مادهش تو نیویورک و این شهر آمونگا بود، اما شرکت شعبه تو آلمان و اینا
بود.
شرکت شعبه زودتر برشکست شد تا معمول شرکت شعبه مادر زودتر.
بله.
بعد واسه من سوال بود، من تحقیق بود اصلا آلمان یا استان آمریکا از اون هیچ اختیار
این همان، یعنی الکفر و ملت اون واحده صداش در نمی آوردن. اون چیزی که ما در اینجا فساد میبینیم اونا قانونمند دارن، قانونش کردن. هرگز اون دیکتاتوری پلیسی که در آلمان داره، ما اصلا در اینجا بو نبردیم اون دیکتاتوری پلیسی رو. این رفیقمون گفت توی لندن تو زندان تو زندگی میکنی. هم چطور؟ گفت همه جا دوربینه، همه جا دوربینه، یعنی هر حرکتی میکنی داره دوربین نگاه میکنه، یعنی یک زندانه بزرگه. برای آقای با این حال دزدی میشه با این حال. یعنی چی؟ یعنی پلیسه با این همراهه، دوربین داره با این. مطلبی بگم، در یه مدتی تسلیحات، یعنی برای اینکه اسرائیلی ها رو بزنن، بله این از این ور مواد منفجره میرفت اون ور دیوار کشیده بود و همه اینا. سوالی بود که این از این و چجوری رفته اون و بعد فهمیدن اسرائیلی پول میگرفته، میگفته بی برو. منتها رسانه اونها یک چهره سیاهی به کمک خودمون، کمک رسانه با، و این بد اخلاقی باید جمع بشه. ما مسابقه داشتیم در این که من بگم اصلاح طلب دزدی کرده، اصلاح طلب بگه اصولگرا دزدی کرده، در که همون به خود میگم همین وقت شده اجماع مرکه. دقیقا نشیم که خود تو اینو که داری میگی و بعد میفتادیم توی مبارزه هی میبردیم بالا. فعالیت های سیاسی از نظر سلام الله علیه و بعد از حضرت پیامبر چگونه انجام میشد؟ این خیلی سوال طولانی ما قبلا هم انجام دادیم، گفتیم حضرت بعد از پیامبر اکرم در یک محدودهی راجع به فدک اقدام کردن. در اون محدوده فدک مقداری برای افراد معین شد که فدک مربوط به حضرت اما مصادره شده. بعد این شد زمینه شکایت برای زهرای مرضیه ایجاد شد. شکایت به کی؟ به پیامبر همراه با گریه ها. ذیل اون گریه ها حضرت حقایق رو می فرمود. اون گریه ها باعث شد که یه مقداری جریان موجودی که با حضرت مبارزه می کردن احساس خطر کنه. در نتیجه به این فکر افتاد که زهرا رو باید ساکت کنه. برای ساکت کردن و حضرت زهرا سلام الله علیها علی بن ابی طالب و بهانه قرار دادن که ایشون تو خونه ای تو موضع گرفته. حضرت فرمود که نه، اینجا خانه خانه علیه و بعد هم من کوتاه نمیام. لذا آمدن اون رجوم رو قرار دادن و اون به اصطلاح ضربه رو برای حضرت ایجاد کردن. تا اینجا یک زمینه برای یک روشنگری دیگه برای یه چند نفری حاضر شد. اون روایات فاطمه بنت منی که حضرت اون فرموده بود، این چند نفری که روشن شده بودن، 11 نفری که اینا تو مسجد شروع کردن این روایات رو گفتن. فاطمه به عزت و منی پیغمبر فرموده بود، اینا که به خانه حمله شد، این باعث شد که یک مقداری احساس خطر بره بالا. یک حرکت بعدی معذرت خواهی به حضرت زهرا. دیدار حضرت که آمدن در اونجا، حضرت از اون روایت که پیامبر فرموده بود فاطمه ان الله یرضی لرضا یغضب لغضبک، حضرت اونجا از اون استفاده کرد که فرمود که اینو قبول داری که پدرم فرموده؟ گفتن بله. و خدا شاهد باش که من از کسانی که این قضایا رو ایجاد کردن راضی نیستم. این مشکل آفرین شد. مشکل آفرین شد. حضرت که به شهادت رسیدن در تشییع جنازه میخواستن قضیه رو حل کنن، حضرت فرمود شبانه دفن کن، نیاد کسی. بعدی که شبانه دفن شد، قبر پنهان موند. وقتی قبر پنهان موند، باز این خودش مسئله شد. در نتیجه یه جوی در مدینه ایجاد شد که این کسانی که این جو رو ایجاد کرده بودن چاره ای نمی دیدن جز این که امیرالمومنین از خونه بیاد بیرون این جو آرام کنه. لذا آمدن خدمت حضرت و از ظاهران حضرت منظره خواهی کردن. حضرت منزل اومدن بیرون، وقتی آمدن بیرون بنابراین امیرالمومنین شهید نشد و بعدم شرط کرد که بیعت نمی کنه، بیعت هم نکرد. اونی که حضرت زهرا دنبالش بود این بود که امام بماند، مجبور بیعت هم نشود. حضرت کاملا موفق بودن. میدونم وقتی که آمدن در خانه چی اتفاق افتاد؟ گفتن ما آمدیم علی رو ببریم. همین ایشون فهمید که باید جنازه من عبور کنیم. خب زدن از جنازه عبور کردن. خب اینا در اینجا یکی از دو هدف رو دارن دیگه، یا ناطق رو شهید کنن یا اون کسی که ناطق داره ازش دفاع میکنه. اون باید شهید شه پس ناطق شه. و به صلواتی خط کنیم. اللهم صل علی محمد.